أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. خب انشاءالله طاعات و عباداتتون قبول باشه و در این چند روزه اون عزیزانی که موفق شدن به حمدالله در ضیافت الهی در این سه روز برنامه اعتکافی که مرسوم شده جمع سالی توفیق حضور پیدا کنن. انشاءالله خدای متعال به برکت این معنویات، به برکت این توجهات، هم در فرج مفور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم تأجیل و هم در صحت و عافیت و سلامت نائب عظیم و شأنشون تفضل تام رو شامل حال امت اسلام کنند و هم این از کار و اوراد و برکات موجبات فتح و پیروزی و نصرت لشکر اسلام رو بیش از پیش به همراه داشته باشه. هدیه به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و عرض تسلیت به جهت سومین شب شهادت حضرت زینب سلام الله علیها یه صلواتی تقدیم کن. یه کلامی از وجود اقدس حضرت زهرا در ارتباط با حضرت زینب قبلا هم مرور کردیم، خیلی دقیقه و از همینجا استفاده کنیم با بیان وجود اقدس حضرت زهرا تلیعه بحثمون باشه. وقتی به دنیا اومدن حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها هم چشمشون اشکبار بود و هم لبهاشون متبسم، اینجوری که نقل تاریخ هست، هم تبسم بر لبانشون بود، خب قدم نورسیده است مبارکه، و هم اون جمله‌ای که میخوان بگن جمله‌ایه که سرور و بهجت به همراه داره و هم چشمانشون اشکباره به جهت باز اشاره‌ای که در این جمله حضرت دارن، خیلی مهمه. این اتفاق برای حضرت زینب کبرا حدود دهه 50 میفته، حالا با یه کمی بالا و پایین، ولی بدر این که به دنیا میان حضرت زهرا به این اتفاق اشاره میکنن در همون لالایی اولشون. جعل الله فیک الخیر یا زینب، خدا در تو خیر قرار بده یا زینب. و فی ابناء کل بررت الاتقیا، و در فرزندان نیکوکار و با تقوای تو خیر و برکت قرار بده. بعد از این دعا اون جمله، و که انی یا ابنتی انظرو الیک و انت تدافعین عن الحق المحزوم به منطق فصیح و لسان عربی مبین، من وقتی تو رو نگاه میکنم زینبم، که انم میبینم تو از حق دفاع میکنی در شرایطی که این حق محزومه، از بین رفته، چیزی ازش باقی نمونده. تدافعین عن الحق المحزوم، چون دید میگن قضا حزم میشه، یعنی دیگه جذب بدن شده دیگه، چیزیش باقی نمونده. حق حزم بشه یعنی دیگه چیزی ازش نمیمونه. زینبم من میبینم که تو وقتی از حق دفاع میکنی که چیزی ازش نمونده. به منطق فصیح و لسان عربی مبین، با یک منطق فصیح و یک زبان عربی مبین، آشکار، روشن. خب ما که خبر داریم وقتی به دنیا اومدن حضرت زینب، پیغمبر اکرم اشک می‌ریختن، حضرت زهرا سوال کردن آخه سبب این اشک ها چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود آخه این دختری که به دنیا آمده از بد و ولادت تا هنگام وفات مصائبی رو تحمل میکنه، دچار شدائدی میشه. دقت میکنید، از بد و ولادت تا هنگام وفات، یعنی یه چیزی حدود 50-60 سال یه کسی درد و رنج و الم بر قلب نازنینش بنشینه، اونم از این نوع درد و رنج و الم. حالا یه وقتی کسی مشکل خانوادگی پیدا میکنه، یه مریضی، یه بیماری، یه علتی، بالاخره یه جوری صبر بکنه. ولی شما اعظم مصائب عالم امکان رو قلب حضرت زینب سلام الله علیها می‌نشینه، از رحلت و شهادت پیغمبر اکرم و غربت و مظلومیت حضرت رسول تا غربت و مظلومیت صدیقه اطهر سلام الله علیها و شهادت ایشون، تا امیر شهادت و غربت و مظلومیت و شهادت امیرالمؤمنین، تا امام حسن، تا امام، مصیبت عظیم داغ 5 تن آل عبا. چون قلب حضرت زینب فرق میکنه با هر انسان طبیعی دیگری، کسی در این اوج به قول امام سجاد علیه السلام فرمود عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه، کسی که علم او اکتسابی نیست. نه اینکه علم اکتسابی ندارد، یعنی نه، اما پایه علم او علم اکتسابی نیست. بدون معلم به این دریافت ها رسیده. این چه قلبی میخواد؟ علم کجاست جاش؟ جایگاه علم قلب دیگه. العلم نور یغلف الله فی قلب من یشا. این علمی که خدای متعال بخواد بر وجود اقدس حضرت زینب سلام الله علیها نازل کنه، به کجا نازل میکنه؟ به قلبه. خیلی این جمله عجیبه. ببینید ما الان 37-8 سال انقلاب کردیم، هنوز نتیجه نهایی رو نگرفتیم، برامون کم کم داره ملالاور میشه. این که میگم ملالاور میشه، چون داریم میبینیم خیلی ها اصلا منصرف شدن از این که زندگیه انقلابی و پرشوری داشته باشن. میبینی دیگه انرژی نداره، انرژی نداره، از حق حاضر نیست در همه عرصه ها دفاع بکنه، حاضر نیست. میدونه حقایق و میدونه، اما وارد معرکه نمیشه. چرا؟ یه زمانی خیلی پرشور بوده، دوران جوانیش، مثلا دورانی که دهه 60، دهه 70، ولی کم 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 دید خبری نشد، این رویه داره ادامه پیدا میکنه، بعدم مشکلات جدیدتری داره اضافه میشه، کم کم سست میشه. سستی و بیالتی یکی از نقاط ضعف جدیه که مقام معظم رهبری هم به مردم، هم به مسئولین، هم به نخبگان، به همه هشدارشو میدن. چرا؟ چون هممون درگیرشیم. یکی تو مدیریت و مسئولیتش سستی داره، یکی نه توی حرکت معنویش که توی حرکت‌های انقلابیش ایجاد انگیزه بین ملت، جمله‌های اخیر آقا یادتونه که آقا مردم رو مطالبه گر کنید دیگه، مردم رو مطالبه گر باید بکنید، یعنی این که مردم مطالبه گر الان خیلی نیستن. خب کی باید مردم رو مطالبه گر کنه؟ کسی که خودش مطالبه گر باشه، خودش پای کار باشه، خودش در میدان باشه. کسی که در میدانه میگه شما بیاید، کسی که کنار حاشیه نشسته بگه برید، کی میره؟ اصلا کی توجه میکنه به حاشیه نشین، به عزلت نشین، به گوشه نشین؟ کی توجه میکنه؟ اگه قرار باشه حرکتی ایجاد بشه، اونی که در میدانه فریاد میزنه، خبر میکنه بیاید بیاید برسید، مثل ائمه. ائمه چجوری حرکت میکنن؟ فرمود فرق ما با سلاطین و امرا اینه، اونا میگن برید، ما میایم کف میدون میگیم بیاید. بعد حالا ائمه هدا با این وضعیت که تونستن در طول تاریخ یک حرکت هایی رو ایجاد کنن و از همین حرکت ها الان حرکت ما برخواسته، انقلاب اسلامی ما از همین حرکت ابو عبدالله حسین خوب نشأت گرفت دیگه. امام حسین آمد کف میدان فرمود بیایید. خب بعضیا این نشاط رو ندارن، این شور رو ندارن. چرا؟ حالا یه مقداری به مشکلات خوردن، یه مقداری به مسائل خوردن که البته مشکلات هم جدیه، نه اینکه جدی نیست. مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات دیگه ای که هست، اجتماعی که هست. به قول مقام معظم رهبری دیگه اوجش تبعیض دیگه، داریم میبینیم دیگه وضعیت تبعیض رو. خب اینا مشکلات هست، ولی این مشکلات کیو اپا در میاره؟ حضرت زینب سلام الله علیها، پیغمبر میفرماد از بدو ولادتش مصیبت و الم و درد و داغ میبینه تا شهادتش، تا رلتش شهادته. همین حدیث حضرت زینب دیگه، نقل این حدیث از حضرت زینب سلام الله علیها است: من مات علی حب آل محمد مات شهید. این رو حضرت زینب سلام الله علیها برای ما به یادگار گذاشت، از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کردن. خب پس نمیتونیم بگیم حالا وفات به معنای حالا مصطلح روزش، نه واقعا شهید، شهیده. خب کسی که اعظم مصائب رو دیده، اعظم مصائب رو دیده، اصلا جامعه رفته رسیده به صفر، حکومت اسلامی به هم ریخته، قاسبین اومدن حکومت رو غصب کردن تموم شد و رفت، امام حق رو کشتن، هیچی، حکومت هم گرفتن، 100% هم حکومت رو گرفتن. حضرت زینب سلام الله علیها در تمام این مراحل درک والایی داره، درک عمیقی داره. فرمود عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه. نه فقط علمش، فهم حضرت زینب فهم بالاییه، درک حضرت زینب. بعضی وقتا یه کسی عالم فهم خوبی نداره، همه اینقدر تو این قوم ما هست، عالمه درک خوبی نداره، فهم خوبی نداره. به اون آقا گفتن آقای فلانی، شما چرا مقام معظم رهبری مثلا اومدن قم، شما نمیرید؟ بالاخره علما همه رفتن دیدار، شما نمیرید؟ شما قبول نداری ایشونو؟ گفت نه من قبول دارم. او خب بالاخره پس چرا نمیرید؟ بالاخره رهبر جامعه دینی، شما هم که قبول دارید دیگه، چی مشکلی است؟ نه من یه جاهای انتقاد دارم، وقتی ایشونو ببینم احساس تکلیف میکنم انتقادا رو بگم در مقام حالا همون جایگاه علمی و فقاهت خودم، بعد انتقادا رو نمیخوام بگم، نمیخوام ایشونو بالاخره در این شرایط قرار بدم که انتقاد ازش بکنم، ولی انتقاد دارم. خب آخه مؤمن خدا، خب شما برو انتقادو برو بگو، اصلا 10 تا انتقاد بیشتری هم برو بگو. حالی فاسده این که نمیری که خیلی بدتره، که میگن آقا فلانی قبول نداره فلانی رو، این همه هم مرید اینا هم نمیرن. خب درک، علم زیاده، فهم کمه. درک شرایط مثلا راجع به بیداری اسلامی کمتر ما دیدیم از علما نفسی بلند شه، بعضی از اهل علم. خب علم زیاده، فهم. آقا بیداری اسلامی توی این عصر، توی این زمان جایگاهش کجاست؟ خب کی باید بیاد تو میدون؟ مکرر در مکرر بسیاری از مواقع میان به ما میگن آها چرا تو فلان موضع پیش اومد، چرا مثلا فلان عالم عزیز موضع‌گیری نکرد. گفتم بابا اصلا چرا نگید، علم با فهم فرق میکنه، فرق میکنه. آقا حالا چجوری انسان به این نقطه میرسه؟ بحث ما علم و فهم نیست، ولی حضرت زینب وقتی امام سجاد میفرماد عالمه غیر معلمه و فهمه غیر مفهمه، لازم نیست کسی به حضرت زینب سلام الله تفهیم کنه، لازم کسی تفهیم کنه. شما الان تکلیفت اینه، ما مشکل داریم، همیشه مشکل داشتیم تو فهم، همیشه مشکل داشتیم، خصوصا فهم انقلابی ها. این که آقا میفرماد بصیرت 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 به کسانی که ضد انقلابن. ضد انقلاب که بصیرت نمیخواد که، ضد انقلابه، بصیرت به انقلابی هاست. مفصل هم این سالها حداقل توی این 10-15 سال اخیر آقا مکرر تکرار کرده بصیرت. همین الانش هم همین نکته هست، فهم عمیق. آقا میفرماد فهم عمیق، فهم عمیق، درک عمیق، بصیرت. این فرق میکنه با علم، این فرق میکنه با اطلاعات شما از بولتن ها و از خبرگزاری ها. و تو همین جریان انتخابات شما برید ببینید، آقا کلیات و مبانی همه یکیه، همه میگن باید با فساد مبارزه بشه، همه میگن باید مشکلات اقتصادی حل بشه، اینها زیر ساخته بالاخره مملکت دوچاره، همه میگن باید موضع داشته باشیم نسبت به دشمنان خارجی و اینها، مسئله اشتغال، مسئله تولید، مسئله اول تی آقا هم که میفرمان دیگه همه. خب حالا میخوای شما الان رئیس جمهور انتخاب کنی، میگه نمیدونم. چجوری میشه ندونست؟ میگه آقا نمیشه، آقا نمیگه. عزیز من، آقا اصلا آقا گفته بله یه شاخصه هایی رو دم انتخابات آقا میفرمود، الان نفرموده. و این قبلا هم عرض کردیم، این از به نظر من از مشکلات ماست، شرایط رو آقا مناسب ندیده تا حالا. الان یک ماه مونده تا حدود یک ماه مونده تا انتخابات، خیلی دیر شد. من که سابقه ندارم برای این موضوع. این آقایون هم نمیرن این رو مراجعه کنن بپرسن که آقا بالاخره ما تکلیفمون رو بفهمیم، شما دارید مملکت رو اداره میکنید، ما که رهبری نمیکنیم که. شما این امر رو به ما سپردی، ما باید بر اساس سپرده شما نسبت به نگاه شما بگیم کی صلاح الان رئیس جمهور بشه، از اون نگاه شما باید بگیم، چون شما ما دیدی. اصلا منطقیش اینه، آقا این دموکراسی نیست. ببخشید دموکراسی فقط چیه؟ ما یه چیزی داریم به نام حق، آزادی عمل در اقامه حق، نه آزادی عمل در هر چیزی که تو فکر کردی حق است. حق یه چیزه، حق چند تا نیست. خب مسئله فهم خیلی مهمه، لذا خدای متعال فرموده من این فهم و درکو همینجوری نمیدم، با مطالعه بهت نمیدم، با کلاس درسم بهت نمیدم، فهم و علمو بهت میدم. بعضیا مغزشون چند تا هارده، اینقدر حافظهشون قویه، اما فهمو نه من فهمو اینجوری نمیدم. خدایا فهمو چجوری میدی؟ انت تتق الله یجعل لکم فرقانا. فهمو من به کسی میدم که دقیقاً با من هماهنگ باشه. تو میخوای سرت رو بندازی پایین، هر چی خودت تشخیص دادی عمل کنی، بعدش هم میخوای من قدرت درک بهت بدم، معلومه به قدرت درک نمیدم. چون من اساس نظام هستی رو بر اساس ولایت و اطاعت بستم،
وقتی تو هم من جدا بشی بر اساس میل و رأی و نظر خودت تصمیم بگیری، چرا من به تو باید به تو فهم بدم؟ چرا من به تو درک بدم؟ فهم و درک نعمتیه که من باید به کسی که با تقواست بدم. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان. فرقان یعنی اون فهمه، یا مستبصر، بصیرت. خدا به کی میده؟ به ایمان عمیق میده، به هر کسی نمیده. آها فلانی با تقواست. بله با تقواست. با تقوای چی چیه؟ نسبت به این که حرام خدا رو ترک میکنه، خدا بهش یه درکی تو اون فضا میده. آه تو چه حوزه ای تقوا رو رعایت میکنه؟ این مهمه. تو چه حوزه ای تقوا رو رعایت کردی؟ تو مسائل دینی تو خوب میفهمی، چون تو این حوزه مراقبت بیشتری کردی. اما تو مسائل سیاسی اجتماعی تبعیت نکردی از امام مسلمین، فکر کردی خودت خوب تشخیص میدی. خب معلومه قدرت فهم و درک توی این موضوع خیلی کم میشه، خیلی کم میشه، خیلی کم میشه. دم انتخابات میشه میبینی خیلی ها که چند سالی سکوت کردن اصلا تو حاشیه‌ان، خیلی آقا دلسوز مردم میشن، انقدر خوب میشن، میان ما اومدیم نجات بدیم، همه چی رو درست بکنیم، این رو بردیم، چه کنیم چه نکنیم. ببینم چه دم انتخابات تالا کجا بودی؟ تالا کجا؟ الان میدان مواجهه حق و باطل نبود تا حالا؟ بعد یه دفعه دیگه میرن دنبالشون. خب اینایی که میرن دنبالشون نفهمتر از خود این آدم هن. چرا؟ ببین چه قشنگ حرف میزنه عزیزم. اگه قرار باشه حرف خوب بزنی، که اصلا یکی از علامتهای منافقی که ریشه دین رو بعد از پیغمبر کند، خوب حرف زدنه، علیم اللسان. حرف چیه؟ رفتارشو ببین کجا بود؟ زمان جنگ کجا بود؟ سالهای اصلاحات کجا بود؟ چه کار میکرد؟ در جریان فتنه کجا بود؟ چه کار میکرد؟ اونجایی که بود مؤثر بود یا نبود؟ کودک بود اونجا؟ بلوغ نداشت؟ یا نه عقلش میرسید؟ اگه عقلش میرسید تو میدان بود یا نبود؟ هرچی شرایط جلوتر بریم سختره. وقتی شرایط آسونتر بود تو میدان نبود. تو انتظار داری الان که تو این شرایط سخت شده بعد مقاومت بکنه؟ خب معلومه تو نمیفهمی. فهمه غیر مفهمه. حضرت زینب سلام الله علیها علاوه بر علم لدنی که داشت و بهره‌مندی از پنج تن آل عبا، این فهم مطلب. ببین یه خود بالا پایین شد جعفر، شخصیت محترمیه، همسر حضرت زینبه. روز اول میخواد حضرت زینب ازدواج کنه. یا امیرالمومنین من میتونم شرط بذارم، شما اجازه میدید؟ بله زینب، زندگی خودت. ببین من از ابا عبدالله جدا نمیشم. این حرف یعنی چی؟ من فقط علاقه به امام حسین علیه السلام دارم. من همسر من هستی، شما همسر بنده هستید، ولی اگه یه جایی شما تشخیصت درست نبود، تشخیص امام من چیز دیگری بود، من اطاعت نمی کنم. حاضرین؟ رفت اومد نامه نوشت، میان جیگری کرد. عبدالله ابن جعفر رفت آمد نامه نوشت، ولی خواهی چه کار کنی مومن؟ چی میخوای درست کنی؟ زینب رو ببین. ای کاش شما میومدی از خانومت میپرسیدی من باید چه کار کنم. زینب رو میدیدی؟ خب این بخش اولی خود طول کشید. خیلی این نکته مهمه رفقا. بعضیا سابقه خوب دارن، بعضیا علم دارن، بعضیا جایگاه دارن، بعضیا موقعیت دارن، فهم ندارن. یک کلمه ای الان افتاده رو زبون ها، قبلا بس چه مفصل تر کردیم، میخوام سریع عبور کنم برم.
میگن که مثلا فلان آقا خواهد کاندیدا بشه، میگه آقا من این نداره. ببین اون آقای احمدی نژاد که آقا منع کرد، بیمه یه تزلزل در اصل نظام بود. تو این توقع نداشته باش هر کسی رو آقا منع کنه. هر کسی که احمدی نژاد نمیشه که، هر کسی که این آدم نمیشه که، دارید میبینید به هیچ قائل نیست. هر کسی که این بابا نمیشه که مجبور شه مقام معظم را. خب نه، احمدی نژاد رو میکنه ملاک. میگه خب آقای احمد، آقا اگر صلاح نمیدونست مثلا به ایکس، به ایرگ، به فلانی، به فلانی، به فلانی هم میگفت شما نیایید. ای بابا، اصلا توی بعضی از خصوصیات آیا احمد اینجا بی نظیره، خدا وکیلی بی نظیره، اصلا نظیر نداره. حالا من نمیخوام وارد این مقوله بشم، البته هنوز ثبت نام ها و این حرف ها و اینا قصه ها نشده، نمیشه گفت مثلا شما تبلیغات یا تخریبه یا چیه فلانه، ولی نسبت به گذشته کار داریم. آقا گفتن آقا مملکت دو قطبی میشه. دو قطبی بشه یعنی آسیب ریشه‌ای جدی. حالا ممکنه بعضی های دیگه نه 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 اینکه این جایگاه منفی انقدر بشه، ممکنه نگاه مثبتی، نه آقا من این ندارن پس تمام. چجوری میفهمی اینو؟ کاش میشد طیف سیاسی حزب اللهی و ارزشی ما، کاش میشد دنبال این بودن که بگردن ببینن شخص مورد نظر ولی کیه که میگوید او باید بیاید. رو این بحث بشه، نه رو منع. چرا؟ چون سطح فهم ما رو خیلی آوردن پایین به دلایل مختلف. رو معنه میگردیم. ای بابا، شما باید جلب رضایت امکان امام که انکرازی ها به امام رضا فرمود. بس رضایت امام، جلب رضایت امام مهمه، جلب رضایت امام مهم، مثل اینکه جلب رضایت خدا مهمه. ابا عبدالله حسین کف کربلا دیگه بابا اوجشه دیگه، برای چی پا به میدان گذاشت؟ آیات راجب شهدا رو میخونید. اینها دنبال رضایت ما خدای متعالن. رضایت خدای متعال در اینه. حالا چون رضایت خدای متعال در اینه، تو این میدانن، آن جلب رضایت کنن. ابا عبدالله برگشت فرمود اون چه که شما مقدر کردی الهی رزن به قضایک، منم راضیه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ما میدونید این آیات رو گفتن سوره فجر مال امام حسین دیگه، راضیه مرضیه. تو بر اساس رضایت من عمل کردی. ابا عبدالله حسین بر اساس رضایت الهی عمل کرد. خب این دستور دیگه، خب همه جا هم اینجوریه دیگه. جلب رضایت خیلی مهمه. آقا شما نفی نداری، نهی نداری، اینا کی آورده تو ادبیات سیاسی ما؟ این انحرافه. مثل قاطر امامزاده داووده، قدیما بود، الان که دیگه جاده شده، سوار که میشدن میخواستن برن امامزاده داوود تو تهران، یه قاطرایی داشت، هر کاریش میکردی لبه میرفت، لبه. بابا خب بیا برو بالاتر. این همه هم قبل از اون مثلا خاطرهای دیگه سقوط کرده بودن با دره، این ظاهر بیچاره رو انداخته بودن کف دره، باز بعدی از همونجا میرفت. اصلا اینا قرص اینجوری بودن. ما میخواییم لب 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 پرتگاه بریم، اینجوری که نمیشه زندگی کرد. یه جوری آدم باید زندگی کنه که راه مانوف داشته باشه. خب از این بگذاریم. این راجب فهم ما یک نیاز عمده عمیق داریم، علاوه بر این که معلومات و دانستنی ها هامون بالا بره قدرت فهم عمیق پیدا کنیم. قدرت فهم عمیق پیدا کنیم من با این به دست میاد توی اون موضع و در کل بر اساس تو اون موضع بر اساس نگاه ولیت پیش بری. تقوا یعنی این دیگه، بتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم ولا تموتن الا وانتم مسلمون. چیه آیه بعدش؟ وقت اسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوه.
تقوای حقیقی توی اون موضعی که میخوای تو به فهم و درک برسی اینه که وصف بشی به امامت، نگاهت بشه نگاه امامت. رأیی لکم تبع. نه اینکه من فکر خودمو میکنم، رأی خودمو میدم، اگه مخالف بودی خب عوض میکنم. همین که تبعیت نمیشه که.
تقوا یعنی این قدرت فهم این بره بالا. حالا حضرت زینب سلام الله علیها در طول زندگی ببینید به چه درجه ای از تقوا رسید. صحبتی که میکنه با امام حسین، خطبه هایی که حضرت میخونه، خطبه ای که حضرت داره به اهل کوفه، خطبه ای که حضرت داره با صحبت هایی که توی بزم شراب میکنه توی از موقعیتی، بابا یزید حاکم کشور اسلامی الان نشسته اینجا، یا ابن زیاد الان حاکم کشور اسلامی نشسته تو کوفه. حالا بعضی این نقل رو در مواجهه ابن زیاد گفتن، بعضی در مواجهه یزید. خب چجور دیدی صنع خدا رو با برادرت حسین یا با خودتون؟ خدا چه کرد با شما؟ ما رأیتو الا جمیلا. ما رأیتو الا جمیلا هزار جور دیگه میشد این جواب رو داد. قدرت درک فهمو ببینید.
ما رأیتو الا جمیلا اصلا مصیبت، اصلا کربلا مصیبتش داستانشو نگه داشته. بلا ما الان شما داستان ائمه مظلوم دیگه همونو چقدر بهش مثلا متوجه داریم؟ کربلا مصیبتش نگه داشته دیگه. اعظم مصائب فدیناه بذبحن عظیم. خب باید غلبه کنه دیگه، اون جلوه مصیبتی باید غلبه کنه.
ولی حضرت زینب سلام الله علیها وقتی داره جواب میده قدرت درک و فهم رو ببینید. با این جواب میگه شما دستگاه جورید، دستگاه ظلمید، دستگاه فسق و فجورید. حاکمیتش رو زیر سوال میبره، حاکمیت عبیدالله رو زیر سوال میبره. خدا با ما به جز زیبایی عمل نکرد، خدا با ما درست عمل کرد، اما تو نسبت به کارهایی که کردی قیامت خدا با حسین روبروت میکنه و به اشد مجازات میرسی. حالا روایتش هست، قبلا هم تو محرم با هم مرور کردیم، اونجا معلوم میشه کی درست میگه. دقت کن، عبیدالله و یزید رو میذاره مقابل حسین ابن علی، میذاره مقابل حسین ابن علی. آخه دیگران میگفتن که خب این که حکومت اسلامیه، والی حکومت اسلامیه، هیچی، حالا حسین خروج کرده، حالا دیگه جوابش داده و باش برخورد کرده دیگه، حسین خروج کرده. نمیگفتن که حق مقابل باطل، باطل مقابل حقه، چون به این قائل نبودن. اگه قائل بودن به این که حق مقابل باطل، باطل مقابل حقه، که با میشدن میامدن حسین رو کمک میکردن.
واقعا خیلی ها تشخیص نمیدادن که بابا الان اگه نرن حسین رو کمک کنن کفره، تشخیص نمیدادن. تازه نصیحت هم میگردن، میگفتن حسین نرو، اصحاب پیغمبر رو میگفتن به امام حسین.
همین عبدالله ابن جعفر نصیحت میکرد، ابن عباس نصیحت میکرد، دیگران نصیحت میکردن، ابا عبدالله، محمد حنفیه نصیحت میکرد. حالا حالا شما شما متوجه نشدید اینجا حق و باطله، تو هم باید الان اینجا باشی؟ نفهمیده.
زینب کبرا توی اون اوج، اونها رو نشستن دارن گوش میدن، این خبرها هم داره میره دیگه، با همین یه جمله مواجهه ی حق و باطل رو صورت داد. تو با حسین ابن علی در رادگاه الهی روبرو خواهید شد. حسین ابن علی کیه؟ تو کی هستی؟ یا خود ابا عبدالله الحسین. میبینید نگاه حضرت زینب در این خطبه، در این صحبت مقابل عبیدالله یا مقابل یزید، نگاهش دقیقا نگاه امام حسینه و نگاه امام حسین، نگاه ابوالفضل عباس دقیقا نگاه امام حسینه. نگاه این همه، اصلا انگار همه یک جور میفهمن. بابا این فاجعه است تو جامعه انقلابی و دینی همه یک جور نفهمن.
ابوالفضل عباس هم که صحبت میکنه میفرماد شما کیو مقابل کی قرار دادید؟ یزید مقابل امام حسین. امام حسین هم که صحبت میکنه میگه من مقابل یزید، یعنی در جایگاه حکومت و در جایگاه امامت و رهبری.
استدلال ها، منطق، منطق زینب کبرا این منطق ابو عبدالله الحسین، منطق ابوالفضل این منطق ابو عبدالله الحسین، منطق علی اکبر این منطق ابو عبدالله،
همه منطقشون این همه. ببینید اگه میخواید کربلا بپا کنید، میخواید با باطل بجنگید، باید منطقتون یکی باشه. باید منطقمون یکی باشه.
آقا ما در مقابل دشمن متحدیم. سب کن ببینم.
قبلنم زمان صدر اسلام در مقابل دشمن متحد بودن. از کجا معلوم یه زمانی که دشمن اومد پا به میدون گذاشت یه عده‌ای نگفتن او دشمن نیست؟ از همین حوزه علمیه قم یه عده میگفتن آقا جبهه نرید، به طلبه ها میگفتن، اهل علم هم بودن میگفتن جبهه نرید. اینکه مواجهه حق و باطل نیست که امام داره میگه، که اینکه حق و باطل نیست، این برادر کشیه، شیعه کشیه. شما شیعه اید اونا هم شیعه هن، شما برادر اید اونا هم برادرن، الله میکشید هم دیگر. منطق رو ببین، با این منطق اجازه ندادن،
نه اجازه دادن همه طلبه ها تو جبهه حضور پیدا کنن.
پدر طلبه ها رو در آوردن، منتظری 14-15 تا اون موقع مدرسه داشت، شاید هم بیشتر. اصلا قدغن کرد، مدیران مدرسهش گفتن آقا نباید طلبه هایی که مدرسه هستن برن جبهه، دستور آقا اینه. آقا یعنی منتظری و نذاشتن برن. چه اتفاقی میفته؟ حالا یه عده فراری مثل ماها فرار کردن رفتن، بعدم اخراج شدن از مدرسه، اون یه ورس جداست. ولی غالب دیگه نمیتونن برن دیگه، باید بمونن، درسشون اخراجشون میکنن، جریهشون قطع میشه. خب چه اتفاقی میفته؟
الان باید بزنیم تو سرمون بگیم چرا حوزه ما داره کم کم سکولار میشه؟
چرا؟ خب چون اون زمان نوجوانایی که جذب دهه 60 بودن
باید تو عرصه ورود همشون ورود میکردن تو جنگ، نذاشتن. به اسم دین و دیانت و خدا و پیغمبر و حکم شرعی و چه میدونم حق و باطل هم نذاشتن.
حالا این حالا اومدن بالا به مدارج علمی رسیدن، تو هیچ موضعی دخالت نمیکنن، تو هیچ کجا ورود نمیکنن.
اون موقع بزرگتراشون میگفتن صدام باطل نیست، شما حق نیستید. الان اینا میگن آمریکا باطل نیست، ما حق نیستن، بحث حق و باطل نیست. حالا آمریکا برای خودش باشه، ما هم برای خودمون باشیم، این دقمه ترکه های همونان.
خب این میشه دیگه.
آقا بلند میشن میرن خوزستان میگن آقا حوزه نباید سکولار باشه. حوزه چجوری سکولار میشه؟ از پایه اول سکولار میشه. بعد میان میگن آقا جامعه مدرسین این بچه های جبهه رو تارومار نکنید تو حوزه علمیه، چه کارشون کنیم؟ اینا رو بیارید جذب کنید، از فکرشون استفاده کنید. امام میگن
چیزی به نام مجمع نمایندگان تشکیل میشه. خب وقتی شما مجمع نمایندگان در دل حوزه ای قرار گرفت که این حوزه نمیخواد همه بخشاش انقلابی باشه، نماینده رو کی تعیین میکنه؟ طلبه. طلبه نماینده رو تعیین میکنه. خب تو طلبه انقلابی نشده، نمایندهش انقلابی نیست دیگه. خب الان شما بفرمایید برید تو مجمع نمایندگان طلاب ببینید چند درصدشون انقلابی و ولایی هست. همین الان برید ببینید. من آمار نمیدم،
بدنه خبری نیست. خب اونجا ما همینجوری نماینده اینه دیگه.
کما تکنونی و الله علیکم. خیلی مهمه
منطق زینب کبرا سلام الله علیها در زندگیش، همان منطق علی ابن ابی طالب، همان منطق حسین ابن علی
نگاهش، فهمش، درکش دقیقا همانه، دقیقا هم.
این زیر سایه، این زیر ساخته، این پایه است، این پایه است. بلا شما برو حافظ قرآن باش، اصول و بلدی، اما در مقام تطبیق نمیتونی تطبیق کنی، نمیشه، نمیشه.
ما بنی صد چرا رأی آورد؟ خاطر درک و فهم به شدت پایین مردم. ما مردم که میگم یعنی خواص دیگه، مردم بندگون خدا دنبال روح خواصن، خواص هر جا برن مردم میرن روایت پیغمبر اکرم. امام بعد از بنی صد فرمود مردم اشتباه کردید. من یادم نمیره، یادم نمیره تمام لیدرهای حزب اللهی و انقلابی اون موقع میگفتن به خاطر امام باید به بنی صدر رأی داد. نگوییم بنی صدر شخصیت مستقلی بود،
گفتن اصلا نظر امام بنی صدره. تا وقتی بعدها نامه امام در نیومد به والله من با انتخاب بنی صدر موافق نبودم، گفتم اوه شیشه یک 67 امام، 67 نامه شیشه یک وحشتناک بود دیگه. وقتی حتی موقع در سطح عموم پخش نشد، الان پخش شده و تلویزیون براش برنامه میذاره. 90 از سال 95 دارن میگن نامه شیشه یک چی بود. اون موقع ما همینجا توی قم نامه شیشه یک رو در جریان تسخیر لانه جاسوسی دوم مطرح میکردیم، میگودن آقا این سند نداده. حزب الله یا میگفتن سند نداره، بابا چی میگی سند نداره؟ خیلی ها خون گریه کردن به خاطر نامه شیشه یک 67 امام. به والله من با انتخاب بنی صدر موافق نبودم. خب چی شد؟ اونایی که دورو بر امام بودن، خواص امام بودن، اونایی که همه فکر میکردن حرفشون حرف امامه، رو حساب حرف اونا رفتن به بنی صدر رأی دادن، چجوری میفهمیدن؟ چرا اینقدر فهمشون با امام تفاوت داشت؟ حالا من میگم فهمشون تفاوت داشت، نمیگم غرض داشتن. رفقا همین موضوع الان هم هستا. یه دفعه شما از 5 کانال میشنوی، 4 کانال میشنوی، هر کدوم این کانال ها میگن نظر آقا فلانیه. چجوری شد؟ ببخشید نظر آقا بالاخره چند تا میشه؟ این میگه من موثق دارم خبر، اونم میگه من خبر موثق دارم، اونم میگه من خبر موثق دارم. میدین چرا تشتت انقدر؟ حالا وقتی از تشتت در احزاب و گروه هاست، این به خاطر ببخشید شهوت جاه و مقام و منصب و پست، چی بگم، سخیف دنیاویه. این چی؟ یعنی به خاطرش گروه ها و احزاب هر کاری میکنن. اما نه بابا، یه وقتی هست واقعا درکش این، فهمش اینه. یا آقا فلان جا دیدی آقا این حرفو زد، این یعنی این که نظر آقا اینه. فلان جا دیدی بعد افی کاشف به عمل میاد، نه نظر آقا این نبوده. این چه اشتباهی کردی؟ چون فهمت با فهم امامت یکی نیست. آقا مگه میشه اصلا فهم ما با فهم امام یکی باشه؟ ببخشید این رأی لکم تبع رو که من عرضه میکنم که این کلمه امام هادی علیه السلام به زیارت جامعه است، میگه هر که زائر هستی تو باید اینو بگی به امامت. این یعنی میشه که آقا میفرماد دیگه، یعنی هست که آقا میفرماد امام هادی علیه السلام. یه روایتی اینو که دوستان جلسه گذشته دادن، خیلی روایت جالبیه، خیلی روشنه. این رویه همین الان هم ادامه داره، فقط این روایت رو عرض بکنم. از امام معصوم سوال میکنن چرا بنی امیه و بنی عباس با اهل بیت دشمنی میکنن؟ دقت کنید،
آقا میفرمان دوتا علت داره. احداهما انهم کانوا یعلمون انه لیس لهم فی الخلافه حق فیخافون من ادعائنا اياها. اولین علتشو امام عسکری علیه السلام میفرماد این بنی امیه و بنی عباس چون میدونن که خلافت میدونن خلافت، این مدیریت، این حکومت حقشون نیست.
این جایگاه جایگاه ماست.
خب
ما باید در مرکز و محور و مدار قصه باشیم.
ممنون.
و ما باید در مرکز و مدار و محور قصه باشیم. دومین علتش چیه؟ ثانیه ما انهم قد وقفوا من الاخبار المتواتره الا ان زوال ملک الجبابره و ظلمه الا ید القائم مننا.
دومین علت اینه.
حکام بنی امیه و بنی عباس میدونن، همین هم همین الان هم هستا، که زوال حکومتشون به دست قیام کننده ای از نسل ماست.
قانون لا یشکون انهم من الجواب،
خودشون هم میدونن که جزء جوابره و ظلمه هستن. جالبه جالبه، ما تو جبهه حق بعضی وقتا نمیدونیم، بعضی وقتا نمیدونیم این مظهر جوابره و مستکبره، مصداق بنی امیه زمانه، مصداق یزید زمانه، ما نمیدونیم. همین الان توی قوم بعضی ها اینو نمیدونن، یعنی به این قائل نیستن، اما اونا میدونن، خودشون میدونن.
جالبه،
خودشون میدونن حق نیستن، خودشون میدونن نه تنها حق نیستن بلکه میدونن که مستکبر زمان هستن و مستکبر زمان رو آل پیغمبر میان عبود میکنه، میاد از بینش میبره. لذا امام حسکری میفرماد فسعوا فی قتل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در قتل اهل بیت تلاش میکنن، سعی میکنن اهل بیت رو به شهادت برسونن. که چی؟ که اون کسی که بناس به دنیا بیاد قیام بکنه، اون به دنیا نیاد، دستگاه جونشون ثابت باقی بمونه. من غرضم این جمله بود، اینکه دشمنان شما میدونن که باطلن. عجیبه ها، دشمنان ما میدونن که باطلن، ولی الانسان الا نفسه بصیره ولو القا معاذیره. مثل اینکه تو این دشمنان ما مصداقش خیلی بیشتره، اما خیلی وقتا ما نمیدونیم حقیم. خب آقا اگر شما حق بودید، یه باطلی هست یا نیست؟ اون باطل با شما در مواجهه، در مبارزه، در حجمه هست یا نیست؟ و تو کجایی؟ تو الان نشستی بر کرسی علم و فهم و درک و تقوا و هان؟ خب تو با کی میخوای به جنگی؟ عمره که داره تموم میشه آقای معلم. یه معلم نباید مبارزه کنه؟
خب بابا الله به حضرت عباس پیغمبر اکرم اولین معلم بود. یزکی همی معلم اومل کتاب اول حکمه، اولین معلم رسول الله بود دیگه. پس چرا می اومد در عرصه مبارزه قرار می گرفت؟ چرا در عرصه مبارزه قرار می گرفت پیغمبر اکرم؟ چرا ائمه در عرصه مبارزه قرار گرفتن؟
دشمنان ما در این که باطلن تردیدی ندارن، ما در این که حق هستیم مرددیم. چون اگر در اینکه حق هستیم مردد نبودیم، جبهه حق که تشتت نداره. که وقتی تشتت شد، وقتی اختلاف شد، حضرت زینب سلام الله علیها منطقش، سخنان شما اصلا تفاوتی بین صحبت‌های، بین تحلیل زینب کبرا و تحلیل ابا عبدالله، بین تحلیل علی اکبر علیه السلام در صحبت‌هاش، در رجزهاش، تحلیل امام حسین فرقی نمی‌بینید. چرا اینو میگی؟ فرزندان زینب کبرا، فرزندان زینب کبرا، شما بین چی تربیت کرده؟ ان تنکرونی فانا ابن جعفر شهید صدق فی الجنان ازهر یطیر فیها بجناح الاخضر کفا بهذا شرفا فی المحشر. این کلمات یه نوجوان دست پرورده زینب کبرا سلام الله علیها است، دست پرورده زینب کبرا سلام الله علیها است. ان تنکرونی فانا ابن جعفر، این نوجوانیه که زینب کبرا پرورش داده. شهید و صدق فی الجنان اظهرو، من فرزند جعفر طیارم. ای قربون فهمت برم، ای قربون درکت برم، فدات بشم، اون فرزند شهید زینب کبرا. این درکو ببین، انتن کرونی فانا ابن جعفرو. ببین خودش رو فرزند جعفر طیار معرفی میکنه، جعفر طیار شهید و صدق فی الجنان اظهرو، شهید صدقی که در بهشت جایگاهش رفیعه و میدرخشه مثل خورشید. این درک این کجاست؟ این افق فهم کجاست؟ چرا تو کربلا داره خودش رو؟ ببین این درک و فهمی که این بچه داره، اصحاب پیغمبر نداشتن که با حسین همراه نشدن، چون جنگ همراه حسین رو مثل بدر و احد و خندق ندیدن، ولی این بچه دید دیگه. این قیاس رو ببین، بیداری اسلامی رو، جنگ بین حق و باطل اماممون دید، لیدرهای سیاسیمون ندیدن، الهی هیچ وقت نبینن. همین بدبختی کربلا بود، داعش درست شد. بیا حالا داعش رو جمعش کن، 6 ساله دارید تلاش میکنید داعش رو جمع کنید. تحلیل البته نبود، خبر جالبی رو میداد. جای طائب واقعا خبر جالبیه. یمن این همه الان داره مصیبت میکشه، داره بمبارون میشه، خب الان این مهمات میخواد. مهمات گلوله فقط نمیخواد، موشک میخواد. این بعد مواضع عقبه دشمن رو بزنه. من نمیدونستم، واقعا نمیدونستم بحث مذاکرات هسته‌ای تونست کاری بکنه که اینا تا 3-4 مرتبه خیز برداشتن برسونن موشک رو به یمنی ها. آمریکایی‌ها گفتن اگه این موشک برسه، ناف چه رفت، یه بار ناف رفت، یه بار دیگه از طریق دیگه بردن، می‌خواستن برسونن. بالاخره ما راه برای رسوندن موارد داشتیم دیگه، جاهای دیگه هم می‌رسوندیم. اومدن برن موشک رو برسونن. آمریکا گفت اگه این بخواد برسه به اونجا، من مذاکرات رو دامن نمی‌ذارم. به خاطر اینکه مذاکرات هسته‌ای که تش، حالا چی شد؟ حالا همین مذاکرات هسته‌ای رو کی دنبال می‌کرد؟ حالا شما بگید برجام، برجام بی فرجام. مذاکرات هسته‌ای آقا ادامه پیدا بکنه، ما به یه نقطه برسیم. عزیز من، قصه یمن بیداری اسلامیه. شما باور نکردی؟ وقتی شما تو دولت قبلم بیداری اسلامی رو باور نکردی، تو این دولت هم بیداری اسلامی رو باور نکردی، یمن هزینه‌ای که داره الان میده رو چه حساب داره میده؟ بخشیش رو همین حساب عدم باور شماست. آقا فرمود دولت قبل خیلی اصرار کردن این مذاکرات شروع بشه و از طریق مذاکرات ما به حق هسته‌ایمون حرفا برسیم. من گفتم نه، ولی اصرار کردن، گفتم باشه. خب اون دولت قبل کی بود؟ خب ما بودیم دیگه، حزب الله یا بودن دیگه. چرا این فهمو نکردن؟ به خاطر اینکه خود اینها بلند شدن رفتن به مقام معظم رهبری، گفتن آقا این بیداری اسلامی نیست، این کار اصلا فتنه آمریکایی است. همین آیه من اینجا میگفت، تو سخنرانیش هم میگفت. خب فهم وقتی که پایین شد، شما این همه سال تلاش کردی، حالا چی شد؟ یمن خط مقدم جبهه حق و باطله. حالا ما چقدر اثر داشتیم در این که این خط تضعیف بشه؟ نداره دیگه. الان این موشکی که حزب الله داره یمن نداره، و شما بردید به حزب الله رسوندی، به یمن هم بعد میرسوندی. تو جبهه وسیع شده دیگه، باور نداره جبهه حق و باطل وسیع شده. نوجوان زینب کبراس ببین چه باوری داره. انتن کرونی فانا ابن جعفری شهید و صدق فل جنان ازهری. جعفر طیار رو مثال میزنه، پای رکاب پیغمبر کشته شده. کی کشته جعفر طیار رو؟ منافقین که نکشتن، مشرکین هن، یهود هن. ولی جبهه یکیه. درکو ببین، یطیر فیها به جناح اخضری اخضر کفا به هذا شرفا فی المحشری. من جانم، این نوجوان تربیت یافته حضرت زینبه، من همین این درک رو ببینا، درک رو نگاه کن. همینقدر که من بچه جعفر طیارم، تو اون مسیر دارم الان کشته میشم، همین برای من کافیه تو محشر، شرافت همینقدر بس. یا رجز فرزند دیگر شهید حضرت زینب محمد، اشکو الالله من العدوانی فعال قوم فی الرد عمیانی قد بدلوا معالم القرآنی و محکم التنزیل و التبیانی و ازهر الکفر مع التغیانی. یه نوجوان میخواد بره کفر و تغیانشون رو این جماعت بروز و ظهور دادن. آخه قربونت برم عزیز دلم، اصحاب پیغمبر که این همه ادعا دارن، این کفر و طغیان رو نفهمیدم. تو چجوری فهمیدی؟ چجوری فهمیدی؟ تو نوجوان چجوری فهمیدی؟ امام به علما عوضه گفت 70 سال عبادت کردید، خدا قبول کنه، یه بارم این وصیت نامه شهدا رو بردارید بخونید ببینید چی گفتن. میفهمم، درک میکنم. فهم زینب کبری، ما خواستیم اینو مقدمه کنیم برای اینکه اصل بحث رو جای دیگه ببریم. خود مقدمه شد یه بحث، چون ما مشکلمون الان قدرت فهمه، قدرت فهمه، قدرت فهمه، قدرت فهمه. میبینی تحلیل ها همه با هم فرق میکنه، خیلی از تحلیل ها هم فقط کلیشه است، کلیشه است. یعنی یکی یه تحلیل میکنه همین رو دیگری تکرار میکنه، دیگری تکرار میکنه، دیگری تکرار، کلیشه است. خودت چی فکر میکنی؟ خودت به چی رسیدی؟ بالاخره باید 38 سال انقلاب ما رو به یه بلوغی برسونه تو انتخاب رئیس جمهور. والا به حضرت عباس خیلی 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 زشته که ما نمیتونیم به اتحاد رویه برسیم. نه آقا، این گروه اون گروه ها، گفتم این گروه ها و شخصیت های سیاسی که خیلی هاشون خیلی هاشون دنبال منافع شخصی و گروهی و سیاسی هن، هیچ بریز دور. نه خب ما ها چرا باید سال 61 اشتباه بکنیم؟ دوباره بعد اشتباه بکنیم، دوباره بعد اشتباه بکنیم. قدرت فهم جامعه انقلابی و دینی چرا بالا نمیاد؟ زینب کبری سلام الله علیها تو این بخش هم الگوست، نه تنها در صدق در مبارزه که بحثشو قبلا کردیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی، در هیچ شرایطی زینب از مبارزه دست بر نداشت تا آخر که به شهادت رسید. تو این بخش هم زینب کبری الگوست، بچه هاش هم بچه های فهمیده بار آورده، بچه هاش خوب میفهمه، بچه هاش خوب میفهمه، خوب میفهمه. اندازه محمد و اون عبدالله پدرشون متوجه نمیشد. باید به این نقطه برسیم. اینم راه رسیدنش معلومه چیه؟ به خدا ساده است، به خدا سخت نیست، به خدا سخت نیست. چون ما خیلی چیزا رو داریم، خیلی چیزا رو داریم، قدرت الان داریم، حکومت داریم، بعد امامی داریم که تبیین میکنه، تبیین میکنه، جزئی 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 تبیین میکنه. فقط یه چیزی هم ما خواستن، شما یه مقدار به خدا نزدیک شو، از ناحیه خدا به ولیت نزدیک شو. بابا این خیلی سخت نیست کسی خدا رو پیدا کنه، خیلی سخت نیست، خیلی سخت نیست. شما از اتصالت به خدا برسی به اتصالت به امام، برسی به معرفت امام، از معرفت خود، خیلی سخت نیست. همه ابزارش رو خدا قرار داده، خیلی سخت نیست. و الا خدا که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگه تکلیف کرده به ما اطاعت و اتصال به ولیمون، یعنی وسع ما اینه، یعنی وسع ما اینه. اگه الان ما امام زمان رو نیاریم، نه اینی که ما وسعمونی نبود که امام زمان بیاید، نه، یعنی ما اندازه وسعمون شیعه گری نکردیم، اندازه توانمون، اندازه قدرمون، اندازه جایگاهمون، همه ابزار رو به خدای لاشریک قسم، یه زینب برای همه هستی بسه، بسه. خدا یه دونه زینب کبری داشته باشه بسه، برای همه عوالم بسه. راه رو نشون میده یه دونه زینب کبری. چه ایمانی، چه اعتقادی، چه باوری، چه اتصالی، چه اتصالی. بی جهت بود امام حسین تو رجزش باید نام زینب رو ببره،
کلمه زینب نه احمی ایالات ابی، کنار چی گذاشت؟ حمایت از عیال علی ابن ابی طالب، خانواده علی ابن ابی طالب، ام کلثوم، زینب کبرا، دختران علی ابن ابی طالب، اینا رو کنار چی گذاشت؟ الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری، انا الحسین ابن علی و الله ما هذا و هذا جاری، انا الحسین ابن علی آلیت الله انسنی. ممکن نیست، قسم به خدا، من کنار عدم تزلزل، کنار عدم ذلت، کنار عزت خواهی، کنار امزی علی دین نبی، اقامه دین نبی، می فرماد احمی ایالات ابی. خوشباله این بچه هایی که الان اومدید دست جدید از جلو تصاویرشون رد شدید، امیدوارم ایشالله امشب اومده باشن تو هیئتمون، مدافعین حریم اهل بیت علیهم السلام که به شهادت رسیدن، اینجا هیئت دارن برای بچه های فاطمیون، اینجا جلسه دارن الحمدلله، هر چند وقت یه بار ما رمضان هم که ما میایم اینجا میبینیم الحمدلله موفقن. خوش به حال اینا، اینا راه امام حسین رو میرن، دفاع از زینب کبرا میکنن، ابا عبدالله هم به این افتخار میکنه، اینو رجز میکنه، فریاد میزنه به خدا یه زینب کبرا بسه، یه زینب کبرا بس. خیلی از مشکلات زینب کبرا همینجا درست شد. حسین من آمدم فدای تو بشم، من آمدم فدای تو بشم، تو برای دفاع از اهل بیت علی ابن ابی طالب، از دفاع از ما داری جانت رو میدی، من آمدم فدات بشم. میدونی این شرمندگیه مثل شرمندگی مدینه است. مادرش فاطمه هم از امیرالمؤمنین علیه السلام همین شرمندگی رو داشت، آمد پشت در ایستاد، ضربه خورد، لطمه خورد، روی زمین افتاد، اما وقتی افتاد دید علی ابن ابی طالب اومد همه چیشو داد زهرا سالم بمونه. صریحا گفت اگر علی تو نیای من فاطمه رو میبرم. گفت بریم، من میام دیگه، فاطمه رو نبرید.